بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب العلوى قدس الله سره می فرماید اگر مصلی علی المیت شک کرد در عدد تکبیرات، نمیداند یه تکبیر گفته است برای میت یا دو تکبیر گفته است، سه تکبیر گفته است یا چهار تکبیر گفته است. در ما نحن فیه مقتضی الاستصحاب بنا عقل علی الاقل است، حیثون که تکبیر ثانی را شک دارد چه گفته است یا نه. استصحاب میگوید نگفته ای و باید تکبیر ثانی را بگوید. و این که در صلات وارد شده است اذا ششت ابن علی اکثر، این ربطی به صلات میت ندارد. این شک در عدد رکعات صلات است با اون قیودی که در محلش ذکر شده است. و در ما نحن فیه اونجا هم همین زور بود، اگر روایات نبود چه شک ما به شک فی الاولتین مبتل است و شک در رکعتین اخیرتین بشود بنای بر اکثر گذاشته می شود. اگر این روایات نبود اونجا هم به استصحاب عمل می شردیم، می گفتیم مقتضی الاستصحاب بنای علی الاقل است. ولیکن در اونجا اون روایات دلالت شده است چی شک در رکعات یک اسمش موجب بطلان است، یک اسمش موجب بنا علی الاکثر علی ما ذکر فی محله. و در ما نحن فیه چی شک دارد در عدد تکبیرات، روایتی وارد نشده است. روایات بنای بر اکثر هم در ما نحن در رکعات صلات در ما نحن فیه زریان ندارد. بدون جهت اخذ به مقتضای قاعده می شود چه می گوییم چه نه تکبیر ثانیه را نگفته است. ایشان یه استثنایی می کند صاحب لر و در عبارت، بحث مهمی است. ایشان می فرماید بله اگر مکلف نفسش را مشغول دید به دعایی که باید در بعد از تکبیر ثانیه بخواند، چون ایشان فرمود که بعد از تکبیر ثانیه صلات علی النبی صلی الله علیه و آله، صلات بر النبی و آلش است، میبیند که صلوات میفرستد. وقتی که صلوات میفرستد شک می کند که تکبیرش را گفته است یا نه، می فرماید بنا می گذارد بر این که تکبیر را گفته است. چرا؟ بر آن که در اون باب صلات یک قاعده ای هست که اسمش قاعده تجاوز است. قدر متیقن از زریان قاعده تجاوز این است که شارع مرکبی را امر به او بکند و در اون مرکب اموری را علی نحو ترتیب بله معتبر بکند، مثل صلاتی که اول حد تکبیر، بعد قرائت حمد، بعد سوره، بعد رکوع، بعد سجود الی آخر. در این مرکبی چشار اموری را اعتبار شرده است، به نحوی چه اعتبار قرائت بعد تکبیرت الاحرام است، اعتبار قرائت سوره بعد قرائت حمد است، اعتبار رکوع بعد از فراغ من قرائت الحمد و سوره است. اونجا یه قاعده اشاره تأسیس شده است که اگر انسان از محل جزئی گذشت، محلش قبل از این جزئی بود که فعلا مشغول به اوست، محل جزئی را گذشت و شک کرد که آیا این جزئی را در محلش اتیان کرده است یا اتیان نکرده است، بنا می‌گذارد به اتیان. وقتی که محل شیئی را گذشت و داخل در غیر او شد، غیری که مترتب بر اوست، باید او را بیارد بعد این را بیاورد. بعد از دخول بر مترتب شک کرد مترتب علیه را اتیان کرده است یا نه، بنا می‌گذارد به اتیان. وقتی چه شخص رفت به سجده شک کرد رکوع را کرده است یا نه، بنا می‌گذارد که علا رکعن رک بله این نکر شعت رکوع کردم، اعتنا نمی کند. اون وقتی چه فرض کنید قرائت سوره را می کند، سوره توحید را، شک می کند حمد را خوانده یا افتداعا سوره را شروع کرد، میگه نخوانده. وقتی چه شروع به قرائت کرد شک کند که تکبیرت الاحرام را توجه کردید خواندم یا نخواندم، میگه نه تکبیرت الاحرام را گفتم. ازا دخلت من شیئن و ششش ازا خرجت من شیئن و دخلت فی غیره و ششش دفی در اون شی شک کردی، فشکش لیس بشی، شک چیزی نیست. ولی شک ندارید بدون زد استصاب اصلا زاری نیست، چون استصاب موضوع شک است. گفت فشکش لیس بشی، شک نداری. قاعده تجاوز و قاعده فراغ حکومت دارند بر استصاب، لا مازو شرفی محلی بدون جهت در ما نهنفی چه هست. در ما نهنفی ایشان این قاعده را اجرا می کند، می دانید که باید صلات علی النبی بنابر مسلک خود صاحب الربه قدس الله سرله بعد از تکبیره ثانیه بشود، چون که محلش بعد از تکبیره ثانیه است و تکبیره ثانیه باید قبل از صلات بشود. بدون جهت وقتی که خودش را مشغول در صلات دید شک کرد آیا تکبیره ثانیه را گفتم یا نه، میگه بله گفتم، دیگر استصحاب جاری نمیشود، چون قاعده تجاوز مورد پیدا کرد. بدون جهت در عبارت عروه این است، اگر خودش را مشغول در دعای ثانی دید، یعنی صلات علی النبی و آله، و شک کرد در ثانی چه تکبیر ثانی را تکبیر ثانی را گفتم یا نه، بنای بر اتیان می‌گذارد. یه چیزی هم بگویم، اگر شیئی را شارع اعتبار بکند که محلش قبل از اتیان فلان شیء است، ولو از اجزای مرکب نبوده باشد، شیئی از اجزای مرکب نیست مثل رکوع و سجود و تشبیه و قرائت، خودش واجب مستقل یا مستحب مستقل است، ولیکن محلش قبل از اون شیء است. اگر اون محل را گذشت و داخل اون محل را مشغول شد به شیء ثانی، ولو این شیء واجب مستقلی است یا مستحب مستقلی است، شک کرد آیا من این شیء واجب مستقل را که محلش بعد از این شیء قبل از این شیء بود اتیان کردم یا نه، قاعده تجاوز جاری است. مثل چه چیز؟ مثل اذان اقامه. می دانید چه اقامه صلات مشروط بر این نیست چه بعد اقامه بشود، چه اقامه شرطیتی ندارد بنا بر قول صحیح و شرطیت ندارد، خودش هم واجب نیست. اگر واجب هم بوده باشد کسی تر شرط شرطیت ندارد، صلاتش صحیح است. به اقامه یا مستحب است کما هو صحیح، یا واجب است قبل از صلات، محلش قبل از دخول فی صلات است. ولیکن این شرطیت در صلات ندارد، صلات را شروع کرد صلات صحیح می شود. این اقامه یا استحباب دارد کما هو صحیح یا واجب است، ولیکن محلش قبل از دخول فی صلات است. بدون زهده جر شک کرد کسی بعد از دخول فی الصلات که من بله اقامه را گفتم یا نه، بنا میگذارد چی اقامه را گفتم. بدون زهده جر واجب بوده باشد بنابر قول به وضو، حتی بنابر استحبام، صلاتش را تمام میکند. بله اگر این قاعده تجاوز نبود میگفتیم که نه، میتواند نمازش را بشکند یا باید بشکند اگر اقامه واجب بود، اقامه بگوید و صلات را شروع کند. این چه شعار توجه کردید، اقامه جز و شرط صلات نیست، ولیکن واجبی است که محلش قبل از صلات است. شک بکند بر اینجی بعد از دخول به اون شیء آخر، چی شیء را در محلش اتیان کرد یا نه، بنا میگذارد به اتیان. چمانچه محل اذان قبل الاقامه است، محل اذان للصلات قبل الاقامه است، اذان للصلات را میگویم که اگر کسی به صلاتش اذان گفت باید قبل الاقامه بگوید. فقط به نمازش درست توجه کنید، فقط به نماز ظهرش اذان گفت، گفت اقامه نمیخواهم، اون اذان مشروع نیست، اون اذان استحبابی ندارد. اذان قبل الاقامه مستحب است. درست توجه کنید به این گویود حرفم. بدون زهد انسان خودش را مشغول در اقامه دید، شک کرد اذان گفتم یا نه، بنا میگذارد که گفتم. این از خود صحیحه زراره که وارد است در قاعده تجاوز، از او استفاده می شود. رجل شک فی الاذان وقد اقام، اعتنا نمی کند. رجل شک فی الاقامه بعد ما دخل فی الصلات، اعتنا نمی کند. شک در تکبیره بعد از قراءه، اعتنا نمی کند. شک فی القراءه بعد ما رکع، اعتنا نمی کند. در ذیلش دارد کل ما خرجت من شیئین و دخلت فیه و ششش فیه فشکک لیس بشی، کل ما خرجت من شیئین و دخلت فی غیره و ششش فیه فشکک لیس بشی، اعتنا نمی شود. بدون زهد در موارد زریان قاعده تجاوز مرکب ارتباطی بودن معتبر نیست خصوصش، یا ماید مرکب اعتباری بشود که اجزاش مشروط است بعضش مقدمه بر بعض بشود، یا واجب و مستحب مستقلی بشود ولیکن محل خاصی داشته باشد که باید قبل الغیر موجود بشود. و قبل الغیر اگر موجود نشد، توجه کردید اون صلات محکوم است به چه چیز؟ اون محکوم است فرض بفرمایید، محکوم است بله محکوم است به صحت اگر قبل الغیر شد، اگر داخلی به غیرش شد، و اگر داخلی در غیر نشده نه، باید او را تدارش بکنند. رو این حساب در ما نحنفی صلات المیت مرکب ارتباطی است، 5 تکبیر میخواهد، واجب مستقل نیستن این تکبیرات، جزء العمل هستن. دعای بر تکبیرات اینها توجه کردید جزء الواجب هستن. بدون زهد وقتی که داخل شد به اون دعایی که به اون ذکری که بعد از تکبیره هست، تکبیر ثانیه است، و شک کرد بر اینجه آیا من تکبیر ثانیه را گفتم یا نه، توجه کردید به نامی گذارد گفتم رو قاعده تجاوزی چی گفتی. اینی که بعضی ها اشکال فرمودند تکبیر ثانیه مدخلیتی ندارد شک در او، اگر داخل شد به دعا و ذکر تکبیره اولا و شک کرد که من تکبیره اولا را گفتم یا نه، مقتضای قاعده تجاوز این است که گفتم دیگر. در تکبیره اولا بعد از تکبیره اولا باید تشهد بگوید. خودش دید چه تشهد میگوید، شک کرد بر این که تکبیرم را گفتم یا نه، بنا میگذارد تکبیره را گفتم دیگر. در اون دیگری ها هم همین زور است، دعای تکبیره ثالثه رابعه اون هم همین زور است، شکی بکند تکبیرش را گفته است ویژه تکبیرم را گفته. این چه اشکال فرمودند؟ این اشکال نیست که به صاحب الوروه بشود، چون که صاحب الوروه درست دقت کنید عنوان کرده است مسئله را در زایی که شک در اقل اکثر باشد، شک در اقل اکثر بکند در عدد تکبیرات، چه یکی گفتم یا دوتا گفتم، زایی که شک در دعای ثانیه داخل بشود شک در عدد تکبیرات است، اگر تکبیره ثانیه در او شک کند بدون جهت به قاعده تجاوز عدد تکبیرات تمام می شود که دوتا می شود. و اما فرض بفرمایید و اما بعد از در تکبیره اولا شک کند بعد از دخول به تشهد، او داخل مسئله نیست، او شک در اصل تکبیره است، تکبیره اولا، نه شک در عدد تکبیرات است، شک در اصل تکبیره است. اون هم حکم به صحت می شود چه تکبیره را گفتی، ولیکن او ربط به مسئله یوروه ندارد. صاحب یوروه مسئلهش را شک عنوان کرده است، توجه کردید، در شک در عدد تکبیرات. این را بدانید، این کلامی که ایشان قاعده تجاوز را جاری کرد گفته شده است شمانجه گفتند دیگر، این مبنی بر مسلک خود صاحب الوروه است که بعد از تکبیره اولا تشهد را واجب کرد، بعد از تکبیره ثانیه صلات علی النبی و آله را واجب کرد، بعد از تکبیره ثالثه استغفار للمؤمنین، بعد از تکبیره رابعه استغفار للمیت دعای للمیت را واجب کرد. بناً بر این اون صلات علی النبی باید بعد از تکبیره ثانیه و تکبیره ثانیه قبل از او واقع بشود. و اما کسی این را قبول نکرد، توجه کرد، گفت نه، اول تکبیره صلات علی النبی بگوید بعد شرطه است، او واجب است، تشهد واجب نیست، چما زشرنا. بناهم بر این دیگر این شخص خودش را میبیند بنابر مسلک نا که عادتش هم این است که در تکبیره اولا هم صلات علی النبی میگوید، توجه کردید، اون وقت خودش را دید صلات علی النبی میگوید، شک کرد تکبیره ثانیه گفتم یا نه، جای قاعده تجاوز نیست، چون که صلات علی النبی مشروط نیست که بعد تکبیره ثانیه واقع بشود، بنا عمل آماز چرنا. یه وقت این است که نه، ولو مسلکش این است، ولیکن هیچ وقت این زور نماز نمیخواند، همیشه بر طبق عروه میخواند نمازش را، چمان که خارجنم همین زور است، اون وقت اطمینان دارد که تکبیره ثانیه را گفته، او محل از محل کلام خارج می شود. و اما اگر شک داشته باشد، احتمال غفلت بدهد که تکبیره را نگفته، تکبیره ثانیه را نگفته است، به مجرد این که خودش را مشغول بر صلات نبی دید، بنا نمی گذارد که تکبیره ثانیه را گفته، چون این مورد قاعده تجاوز نیست، تکبیره ثانیه مشروط بر این نیست که قبل از صلات علی النبی بشود، نه، تکبیره اولا هم قبل از صلات علی النبی می شود بعد از تکبیره اولا صلات علی النبی را گفت. این حرف مسلم. یک چیزی دیگری ما علاوه می کنیم، درست توجه کنید، از صاحب الوروه قدس الله نفسه الشریف فهمیده نشد از کلامش که این چه می فرماید بعد از تکبیره اولا تشهد بخواند، بعد از ثانیه صلات علی النبی بخواند، در ثالثه ما استغفار کند مؤمنین را، در رابعه استغفار کند، دعا کند للمیت، استغفار للمیت کند. از کلام ایشان معلوم نشد که کسی صلات النبی را بعد از تشهد در رکعت در تکبیره اولا هم میگوید. تکبیره اولا را که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، میفرستد اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات فرستاد. بعد هم گفت اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، اللهم لها اغفر لهذا المسجد دامنا، همه را در تکبیره اولا گفت. گفتیم عیب ندارد آخی، بلکه گفتیم اولا این است، اینجور نگفتیم. بنابر این مسلک به قاعده تجاوز نمیشه رجوع کرد، چون که بنابر این مسلک این شخص خودش را در صلات علی النبی میبیند، شک میکند که آیا این صلات علی النبی را بعد از تکبیرت الاولا میگوید یا بعد از تکبیره ثانیه میگوید. اینجا جای قاعده تجاوز نیست. چی میگوید؟ حرف امینه یزدی ولی از سید الیزدی قدس الله سره، اون وقتی میتواند به قاعده تجاوز رجوع کند در این در شک فی تکبیرت ثانیه، وقتی که خودش را مشغول به صلات دید، چه اون تکبیره اولا را بشرط لا بداند، بگوید تشهد است و صلات نیست، یا در ما نحنفی هیچ هست، اگر ملتزم به بشرط لا شد، اونجا جای قاعده تجاوز است، چونکه صلات علی النبی در اون تکبیره اولا جایز نیست، در ثانیه واجب است. الان خودش را مشغول در او میبیند، شک میکند که تکبیرش چی قبل نس گفته یا نه، میجه گفته. و اما اگر لا بشرط دید، کمان که ذن بلکه اطمینان این است که سید یزدی قدس الله سره، اون روایاتی که در اون روایات جمع شده است ما بین تشهد و ما بین صلات علی النبی و استغفار للمؤمنین و دعای للمیت در تکبیر در کل من التکبیرات، این روایات را دیده است، بشرط لا نیست، لا بشرط است. اگر این را هم بگوییم به از روایت محمد ابن مهاجر عن امه استفاده کنیم که صلات در تکبیره بعد از تکبیره ثانیه واجب است، از اون روایات هم استفاده می کنیم که صلات در تکبیره اولا هم بعد از تکبیره اولا بله مستحب است، مشروع است، دا وجوب آنجا ندارد. در تکبیره ثانیه باید گفته بشود این صلات علی النبی، مقتضای جمع اینجور می شود. پس اگر گفته شد این ادعیه لا بشرط است، بنابر مسلک مرحوم سیدم اینجا جای قاعده تجاوز نیست، با همون استصحاب عدم الاتیان به تکبیره ثانیه جاری است و مقتضاش این است که تکبیره ثانیه را بگوید بعد صلات علی النبی را شروع کند، اون صلات علی النبی را تمام بکند چون مستحب است، بعد تکبیره ثانیه را بگوید، توجه کردید، بعد دوباره صلات علی النبی را ذکر کند. چرا؟ چون مقتضای استصحاب است، ما به قاعده تجاوز از استصحاب رفعیت می شردیم. جریان قاعده تجاوز در ما نحنفی در تکبیرات موقوف بر این است که بعد از دخول در دعا، موقوف بر این است که این دعاهایی که ایشان واجب کرد بعد از تکبیرات، اینها را به شرط لا بگیریم نسبت به صلات یا دعای للمؤمنین یا دعای للمیت. بدون جهت فرض بفرمایید، بنابر ما ذکرنا اگر فرض کنید کسی میبیند چی؟ توجه کردید تکبیر استغفار میکند بر میت، شک میکند که تکبیره رابعه است استغفار میکند یا تکبیره اولاست، چون چی استغفار گفتیم جایز است در اولا هم دیگر، همین زور است یا نه. خب در این صورت بناهن الان اگر اطمینان داشته باشد که در تشبیه اولاییت و استخار نمیگوید غفلت نکرده است، اونجا اطمینان نشد زد از اون طریق است. و اما احتمال سهو بدهد، اشتباه بدهد که در تشبیه اولا استغفار بر میت میکند، قاعده تجاوز زاری نیست. باید تشبیه ثانیه و ثالثه و رابعه و خامسه را بگوید با آن دعاهاش که بر این دست صاحب لرو مذکور است. هازا کلهو در این مقام. بله قاعده فراغ نیست این قاعده نه بابا، صحیح ازراره ازا خرجت من شیء و دخلت فی غیره و شکشت فیه فشکش لیس بشه، یا قاعده تجاوز. بدون جهت در حد زنزاری است، در حد زمم این زور است که قاعده تجاوز خیلی برای توجه کردید نفهمیده از اونجا گذشتیم این را. بعد صاحب لوروه میگوید چه میدانید در دهات نوعا رسم است که بله چنجون کزی چه صلات میت میخواند مفصل میخواند از روی چتاب میخواند. این چه زور است از روی چتاب؟ همون که دعاهای مفصل را چونها را چه مشکل است حفظ کردن از روی چتاب میخواند. میفرماید بر این چه در صلات علی المیت شرط نیست بر این که دعاها ان ظهر القلب بوده باشد، یعنی از حفظ انسان بخواند. این در صلات یومیه هم شرطش نیست، انتا اونجا چراحت دارد اقل ثوابن است چه حمد سورش را توجه کردید، حمد را خانده تنجو حمدی که بلد است، یه سوره مفصل میخواند از رویش قرآن توجه کردید این عیب ندارد. این از روی چتاب خواندن توجه کردید در اون صلوات جایز است. فضلن صلات المیت که در اون روایات بود که این نما هو دعا نداشت، این نما هو دعا و زهر القلب ندارد، این را چون که ندارد چه ندارد تمسک به اطلاق می شود و گفته می شود در دعا فرقی نیست برای اینکه زهر القلب بشود یا از روی چتاب بوده باشد. بعد ایشان صاحب الروه این بحث چی شروع می کنند درست دقت کنید، ایشان در ما نحن فیه برای صلات علی المیت شرایطی را ذکر می کند. چیه شرایط؟ در ناحیه مصلی معتبر است، یه شرایط در ناحیه میت برای توجه کردید ولی میت معتبر است. ایشان می فرماید شرطش این است میتی را که به او نماز خوانده می شود، شرطش این است، شرط صلات این است که میت را مستلقیم بخوابانند، به پشت بخوابانند، نه به یمین و یسار یا علل وضع بخوابانند، باید از به پشت بخوابانند. مستقبلن ایلال قبله، استقبال قبله معناش این است که لبستجع علا یمینهی، میت را اگر به طرف راستش غلطانیدند لکان متوجهن ایلال قبله، ایلال قبله می شود. در همین زور است دیگه میت را که نماز می خوانند اگر او را به غلطانند به طرف یمینش روش به قبله می شود و قادم بدنش رو به قبله می شود. این معنا معتبر است و خودش هم معتبر است. اون چیزی که می برای میت نماز می خواند سر میت که مستلقیان خوابیده به طرف یمین المسلی باشد، در یمین مسلی بیفتد، رجلاش به طرف یسارش بیفتد، نه این چیز بشود متعین است برای اینکه در وسط میت بیستد ها، نه این مسلی وقتی که استاده است نماز میخواند سرش به طرف دست راست مسلی میفتد، به طرف یا خارجن یا محاذین فرقی نمی کند، ولیکن رجلینش به طرف چپش میفتد. این معنا معتبر است. این دو تا شرط را از کجا استفاده کنیم؟ دلیلش بر چیست؟ دلیل بر این امر ثانی چه معتبر است میت را این زور بخوابانند و این زور نماز بخوانند. دلیل بر این یه نکته ای بگویم، یه چیزهایی هست چله کسرت الابتلا آنها در خود زمان ائمه معلوم بود، چون که همه مبتلا بودند، ابتلا عام بود. بسیاری توجه کردید بر اینکه میت چه زور میخوابانند چه زور نماز میخوانند؟ توجه کردید این یه ابتلا عام بود. بدون جهت ائمه وقتی که همه جور فرمودن یکی دو دفعه حکم دیگر سرایت میکرد، از مسلمات میشد. در این زور موارد روایات ما کم است، چون که روایات دیگر اهمیت نمیدادن، چون که اصل الحکم معلوم است. این نما از خصوصیاتش میپرسیدن که اگر سهمن خلاف این کار شد چه زور میشود، و الا اصل الحکم این نکته را داشته باشد. فقیه باید این را داشته باشد، این که در مسائل روایات کم است اون به جهت این است که در اون زمان دیگه به طریق به حیزش به نحو شهرت رسیده بود، به احتیاجی نمیدیدن سائل سال از اصل الحکم بکنن. بدون جهت از اون خصوصیاتش سوال میکردن چه خصوصیاتش تزور است. مثل اینی چلان عرض میکنم، باب 19 از ابواب صلات الجنازه، محمد ابن الحسن به اسناده ام محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن حسن، احمد ابن حسن علی ابن فضال است، ان عمرو ابن سعید، چینها بله فتحی هستند، بله، ام صدق ابن صدقه، ان عمار موسی صاباتی، ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثی انه سئل عمن صلی علیه، یه میت خیلی خوشبخت بود به اون نماز خونده شد، فلما سلم الامام، خودش هم امام جماعت میخوندن، فلما سلم الامام، وقتی که امام سلام گفت، دیروز گفتیم سلام نیست آخه، این معلوم میشود که امام هم نماز تقیه میخوند، وقتی که سلام را گفت فعیزا المیت ها مقلوب، دیدن که بابا میت مقلوب است، دل سرش به طرف صف امام بود، دست صف امام بود، پاهاش به طرف دست راست امام بود، فلما سلم الامام فعیزا المیت ها مقلوب، بله، رجلاه و الى موضع رأسه، رجلاش در موضعی که باید رأسش بشود اونجا بود و رأسش هم در موضع رجلین بود، قال یسوا و تعاد الصلاة علیه، امام می فرماید درست می کنند بعد نماز می خوانند، و این کان قد حمل، ولو حمل به قبرستان شده است باید این نماز را دوره بخوانند، اون نماز هیچ است، و این کان قد حمل مالم یدفن، مادامی که دفن نشده است، فإن دفن فقط مزت الصلاة علیه، اگر دفن بشود صلات بر او گذشته است، چه صلات بر قبرش میخوانند، یعنی اون صلات گذشته است، و خواهیم گفت که یصلا علی قبری، بر قبرش خوانده میشود. منم میگم امام جماعت تقیه میخواند، چه امام جماعت تقیه میخواند، شیعه های در آن زمان تقیه میشدن، امام جماعت میشدن تقیتن. اگر معلوم نشد که مطلب مشکلی هست که برهان میخواهد او را اقامه کنیم، بله، توجه کردید روی این اساس این مطلب را چی گفتم، شما دیگر نفرمایید به این مطلب مهمی که میت چه زور گذاشته بشود یه روایت این زوری پیدا کردید که از حکم صحوش میپرسد. این به جهت این نکته بود که اصل حکم مفروغ عنه بود، بدون زد میگوید که فلما سلم الامام اون وقت فعیز المیت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه، مسلم بود که باید رأس میت موضعش این است که به راست مسلی بیفتد، اون جزیجی سلی علی، این حکم از مسلمات بود، بدون زد این زور امام علیه السلام توجه کرد، و این را هم از این معنا معلوم شد شرط اول که میت را باید مستلقیم بگذارند، مستلقیم بگذارند، چون اگر سرش به طرف راست امام بوده باشد مستلقیم بشود، لبیز تجعه اگر او را به یمین برگردانند مستقبال قبله می شود. مثل توجه در اون قبر همین زور است، دیگه خدا به همه قسمت خواهد کرد انشاءالله، به راحتی آنجا بخوابانند. وقتی که میت را در اون لحظه مستضع علی یمین می کنند روبش به قبله می شود. منتها در حال صلات باید مستلقی هم بخوابانند، یعنی اگر مستضع هم باشد صلاتش باطل است، شرط است. اگر در حال صلات هم میت را مستضع خواباندن صلات باطل است، حتی مستضع علی یمینی باشد مثل حالت دفن، شرط است باید مستلقیم بشود. از این حرفی که ما گفتیم معلوم شد دلیل این چیست. دلیل این همون معلومیت این امر در اون زمان، الان هم همین زور است. اونی که در خارج میت را میخوابانند، توجه کردید، این در صلات مستلقیم میخوابانند. اگر کسی بگوید من بین اکتفا نمیکنم، شاید این زور میخوابانند، به جهت این جن راحت است، این زور خواباندن، این سیره بر این زاری شده، چون این زور خواباندن راحت است، درست نیست ها این حرف. فرضاً اگر حرفی کسی این حرف نادرست را زد، جواب میگوییم از او هم در روایات دلیل داریم که باید مستلقی هم باشد، چون که در روایات دارد بر این که مسلی مقابل سره میت وامیستد، سره میت یعنی ناف میت. میدانید اگر میت را توجه کردید علی یمینهی بخوابانند نماز بخوانند، امام مقابل سره نمیشود، اون کسی مسلی ولو غیر الامام هم بوده باشد مقابل حیاء سرهش نمیشود، حیال و ما تحت یا ما فوقش میشود، توجه کردی یا ما فوق از او. این چی امام علیه السلام توجه کردید دارد در روایت چی فرموده است به حیال سر روایستد، این دلیل بر این است که مستلقیان میخوابانند. وقتی که مستلقیان خواباندن، شرط آخر عبارت از این است که اون کسی که مسلیست میت باید در جلوش بوده باشد، مثل به ازام ممیجم میت اگر پشت سرش هم شد عیب ندارد، خصوصا در مرعمی گویم پشت سرش شد عیب ندارد، این زور نیست، میت باید که دام بوده باشد، در زلوش بخوابانم مقابل سرهش وایستد، توجه کردید. چرا؟ چون که امام علیه السلام در روایات معتبره چیه چی از اونها صحیح ابی ولاده است، روایت پنجمی است در باب دو از کیفیت صلات المیت، فرمود بر این که این زور دعا بکن، بگو اللهم ان هذا المسجد قدامنا نه خلفنا، ان هذا المسجد قدامنا عبدك و ابن عبدك و ابن عمتك و قد قبضت روحه عليك. خب قدامنا یعنی در جلوی ماست دیگر، پس میت پشت سر مسلی نمی شود. و ها کذا توجه کردید در روایاتی که هم میت مرد است هم میت زن است، شخص میخواد با اونها نماز بخواند، درست توجه کنی صحیحه حلبی و زراره است در باب 27 در باب 32 از ابواب صلات الجنازه روایت دهمی است و به اسناد شیخ ان احمد ابن محمد ام محمد ابن ابي عمير ان حماد ان زراره والحلبي ان ابي عبد الله عليه السلام في الرجل والمراه، مرد و زن هر دو مردن، یا با هم ربط دارن یا بی ربطن، نه یه میتی از مرد یه میتی زن، کیف یصلا علیهما، چه جور به اینها نماز خوانده می شود. امام فرمود یجعل الرجل وراء المرأة، مرعا را که در طرف قبله می گذارند مستلقیان چماز چرنا، رزیر را پشت در توجه کردید، پشت این مرعا می گذارند، یعنی قبل از مرعا می گذارند. می فرماید یوز علی رزیل ورا علی مرعا و یکون رزیل من مایل الیما. رزیل هم امام را تلبیه می کند، امام یعنی اون کسی که نماز می خواند، صلات جماعت. خب معلوم می شود که امام را اون وقت تلبیه می کند اگر پشت مرعا بوده باشد، و اون رزیل هم امام را تلبیه کند باید زلوش بوده باشد دیگر، همین زور است. و الا توجه کردید اون عقبش می شود اگر پشت سر بگذارن امام این زاو آیستد، رزیل پشت امام می شود، اون چیزی که هست مرعا هم پشت رزیل می شود، این زور می شود دیگر. این که می گوید رزیل پشت مرعا می شود و زر رزیل هم امام را تلوه می کند، این ظاهرش عبارت از این است که در قدام بشود، این هم همین زور است. شما بگید یه روایت واضح صریح پیدا کن، اولا این لازم نیست و ثانیا در این موارد نکته ای گفتم چون چه واضح بود این دل متشرع چه باید همین زور که دام بوده باشد. از این زا معلوم شد که صلات غایب پیش ما مشروع نیست. عامه صلات غایب را می جمع میت در شهر دیگر است، مرده است، این شخص اونجا نماز بخواند، در قم نماز بخواند، با آنی که در مثلا در مکه مرده است، خبر داد رادیو فلان کس مرد، این صلات غایب میخواند. مثلا فرض کنید از یه بلدی از هند، بلاد هند صلات غایب میخواند، این مشروع نیست. چون که در صلات میت هیچ هست، میت باید قدام مسلی بوده باشد، به نحوی چه بگوید اللهم ان هذا المسجد قدامنا، این زور باید بشود. صلات غایب چمن صلات را بر میت غایب بخوانند این مشروعیتی ندارد. عامه نقل کردند که جبرئیل آمد، توجه کردید، به خبر داد به رسول الله صلی الله علیه و آله که نجاشی در حبشه مرد، فوت شد. رسول الله صلی الله علیه و آله متأثر شد، حزین شد، گریه کرد، به مردم خبر داد که بله نجاشی فوت شده است. آمد رسول الله صلی الله علیه و آله به صحرا، در اون صحرا نمازی خواند، توجه کردید به اون نجاشی که در حبشه بود، او را دلیل گرفتن، عامه نقل کردن، گفتن که بله صلات غایبی چه است، صلات غایب مشروع است، هیچ مانعی ندارد. رو این حرف را گفتن در ما نهنوی. عرض می کنم بر اینجه بله اون شیخ در خلاف فرموده است که و نقلو بله انهو روافل خلاف انهو یسلا علال قبر الى ثلاثت ایام، در زیل این را نقل می کند، روایت دهمی است در باب 18، این روایت این است: محمد ابن علی ابن حسین فی الخصال ان محمد ابن القاسم المفسر ان یوسف ابن محمد ابن زیاد ان ابیه ان الحسن الاشعری ان آبای علیه السلام این رسول الله، همون روایت عامه است از امام حسن الاشعری صدوق نقل کرده است، لما اتاه جبرئیل به نعیل نجاشی، به موت نجاشی، به چیزی که از خبر داد، بکا بکا الحزین علی و قال این اخاکم از همه اسم نجاشی بود، به اسم نجاشی مات، قد خرج الى زنانه. بله اشتباه از من شد، قد خرج الى الذبابه، ذبابه یعنی صحرا، به صحرا رسول الله صلی الله علیه و آله خارج شد، صحرا اون مورد اونجایی که میت ها را اونجا دفن می کنند، با اونجا خارج شد و صلی علیه و کبر سبعا، مثل این که تمام نمی شود و گذشت ان شاء الله فی ما بعد.